وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آراء صاحب نظران درباره بساطت مشتق گفته شد، رسیدیم به رأی و نظر امام خمینی درباره بساطت مشتق و ترکب آن. کتاب مناهج الوصول جلد یک صفحه 221 امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید حق این است که برگرفته از ارتکاز عرف و اعتبار اقلا، مشتق مثل اسم فاعل و اسم مفعول صفت مشبه وضع شده است برای معنای واحد و فاردی، ولی این معنای واحد قابل انحلال هست، به تأمل عقلی منحل می شود به یک عنوان و یک معنون مبهم من جمیع الجهات. مثلا عالم یک معنای واحدی است، ولی عند الانحلال دو جزء، یعنی خود وصف که مبدع باشد یا عنوان با یک معنون مبهم مورد درک و نظر قرار میگیرد، متعلق درک و نظر واقع میشود. این فرمایش ایشان با فرمایش محقق اصفهانی تقریبا یکی در میاد در نتیجه، و همون تعابیر عمدتاً مسئله ابهام معنون که نکته کلیدی در این رأی و نظر هست در کلام محقق اصفهانی دیر به ثبت رسیده. و بعد از آن که رأی و نظر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه را هم به دست آوردیم، در تتبعی که داشتم از سیدون الشهید صدر مطلبی درباره مشتق در حلقات نیافتم. کتاب تقریرات اصول ایشان را هم داشتم، ولی فعلا در کتابخانه هم موجود نبود که احتمالاً اونجا باشد. در حلقات سیدان شهید صدر از بساطت مشتق بحث مستقلی به میان نیاورده است، که شاید رأی و نظر ایشان این باشد، چون در تنظیم حلقات یک نظم و نسق جدیدی را در نظر گرفته‌اند و بعضی از عناوینی که اصلا ربط به اصول ندارد کنار گذاشته باشند، که از جمله همین بحث مشتق هست که در ضمن نکته ها امروز یادآور می شوم انشاءالله. نتیجتا تا الان به این نتیجه رسیدیم که رأی و نظر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع مناهج الوصول جلد 1 صفحه 221 این شد که مشتق بساطتی دارد در بد و نظر، اما عند الانحلال ترکب دیده می شود، یک ترکبی بین عنوان و عنوان مبهم که مشابهت کامل دارد به فرمایشات محقق اصفهانی قدس الله انفسهم از زاکیات. بعد از آن که این آرا گفته شد، نکات تکمیلی را برای شما افاضل ارائه بدم و آنگاه جنبندی مختصری هم اعلام بشود. عنوان بفرمایید نکات تکمیلی. نکته اول، فرق بین مبدأ و مشتق از منظر فلاسفه. مشهور در فلسفه این است که مشتق و مبدأ فرقش ماهیتی است، یعنی بر اساس اعتبارات ماهیت است. در مبدأ ماهیت به شرط لا اعتبار شده است، یعنی به شرط عدم حمل و قابلیت حمل بر موضوعی ندارد. نمی شود بگیم زیدون قیامون یا زیدون عدلون، این استعمال درست نیست، طبق قاعده نیست. اگر از باب مبالغه گفته شود زیدون عدلون، خلاف قاعده است، بر اساس مبالغه و تعبیر ماوراء القواعد به حساب میاد. و اما مشتق عبارت است از ماهیت لابشرط. درباره مشتق عنوان لابشرطیت اعتبار شده است. منظور از لابشرط یعنی میتواند محمول قرار گیرد و میتواند محمول قرار نگیرد، قابلیت حمل دارد، اهم از این که حمل به عنوان اولی و ذاتی باشد یا شایع صناعی باشد، فرق نمی کند، بستگی به خود اون مشتق دارد. اگر مشتق از ذاتیات بود مثل ناطق، حمل اولی و ذاتی در می آید، الانسانو ناطقون. و اما اگر اون مشتق از اوصاف باشد و عوارض، هم به صورت حمل شایع صناعی در می آید، مثل زید القائمون یا الانسان الضاحکون. بنابراین مشتق به این صورت اعتبار شده است. داشته باشید که عبارتی که در منطق و فلسفه دیده می شود این است که گفته می شود مبدأ به شرط لا اعتبار شده است، مشتق لا به شرط اعتبار شده است. این عبارت را به ذهنمان بسپاریم که الان مورد ملاحظه قرار می گیرد. نکته دوم فرق بین ماده و صورت و ماده و هیئت، این دو عنوان، این یعنی که هر طرف دارای دو عنوان هستند، مشابهت زیادی دارند که تقریبا در ابتدای رأی گفته می شود دوتا مثل همان، به این صورت که در معقول ماده به شرط لا اعتبار شده است و صورت لا به شرط اعتبار شده است، با همان خصوصیتی که گفتیم و همین کیفیت را درباره ماده و هیئت هم به کار میبرند. گفته می شود که ماده کلمه به صورتش به شرط لا اعتبار شده است و هیئت به صورت لا به شرط. تا اینجا ماده و هیئت با ماده و صورت فرق آنچنانی نشان نمی دهند، از لحاظ اعتبارات ماهیتی همسان و همگون هستند، اما علی التحقیق این دو مورد از جهت منطقه به اصطلاح تعبیر سیدنا الاستاد شهید صدر فرق میکند. منطقه ماده و صورت هستی امور واقعی و موجودات کونیه هست و منطقه ماده و هیئت موجودات کتبیه، الفاظ به عبارت دیگر موجودات اعتباریه هست. و اما ارتباط ماده و صورت را ببینیم به چه نحو خواهد بود در معقول یک مقدار دقت به کار ببریم. گفته می شود از باب تقریب ذهن که ماده و صورت مثل عناصر پراکنده زمین ماده و ساختمان و عمارت و در و دیوار صورت، این اسباب تقریب ذهن است که ذهن را به طرف ماده و صورت میبرند، اما دقیق نیست چون اشکال دارد که اشاره میکنه، به مثال کار نداریم. و اما ماده در واقع وجود مستقل ندارد در معقول، چرا؟ چون شیئیت ندارد، شیئیتش اندکاکی است، شیئیتش ضمنی است، شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته. منظور از شیئیت هم در معقول همان وجود واقعی و تحقق کونی آن هست. برابر این ما از باب مثال گاهی که میگیم جسم مثلا ماده است، این مثال هم کامل نیست. جسم رو که میگیم اگر جسم تصوری باشد له وجهون که الان میگم، اگر جسم خارجی باشد صورتی دارد برای خودش و در خارج شیئیت بدون صورت نمی شود، صورتی برای خودش دارد، یک شیئیتی و یک وجودی. بنابراین ماده و صورت را که تا حدودی تجزیه تحلیل کردیم، میدانیم که ماده و صورت در حقیقت یک واقعیت است. یعنی همان صورت، صورت اون ماده است، ماده ماده همان صورت است، که به عبارت دیگر لباس ماده صورت آن هست و شیئیت آن. این را که خوب یک مقدار تحلیل کردیم، میریم به سراغ ماده و هیئت. ماده و هیئت در باب الفاظ به این صورت است که ماده کلمه مثلا حرف عین و لام و میم، این ماده کلمه هست که جمعش کردیم با تجمیع میگیم علم، یا زاد و ر و ب که با تجمیع میگیم ضرب، این ماده هست. این ماده کلمه هیچ خاصیت دیگری ندارد و قابل استفاده هم نیست، مگر اینکه در ضمن هیئت بیاد. اگر علم در ضمن هیئت آمد، شد کلمه مشتق عالم، آنگاه افاده دارد، آنگاه قابل استفاده می شود. مفاد هیئت همون که در بحث وضع گفتیم بر اساس مقتضای حکمت وضع، مفاد هیئت این است که کلمه رکن کلام قرار میگیرد و قابل استفاده و استعمال در محاورات و در جهت تفهیم معانی، تفهیم و تفهم. این مفاد هیئت هست که از ضمن همین آثار هیئت اون حمل هم بیرون میاد، قابل حمل هم هست برای موضوعی، اما ماده قابل حمل نیست. سوال، خب ماده معنا پس ندارد؟ بدون معناست؟ مهمل است؟ جواب، معنای تصوری دارد نه معنای تصدیقی. معنای در عالم استعمال و تفهیم معانی ندارد، اما یک معنای لغوی تصوری دارد. این شرحو که برای ماده و هیئت دادیم، نقش ماده و هیئت را هم فهمیدیم. درست، ماده در ضمن هیئت هست و گفته می شود که ماده در معقول چه بود؟ ماده تقریبا قابلیت بود و صورت شیئیت. در الفاظ ماده قوه محض هست گفته می شود، ماده قوه محض هست، هیئت فعلیت به وجود می آرد، در مقام فعلیت می رسد. بنابراین با این خصوصیات فرق این دو مورد رو فهمیدیم. فهم این ماده و هیئت برای ما کمک میکند که بساطت و ترکب را در جنبندی خوب به دست بیاوریم انشاءالله. نکته سوم، اشکال. اشکال معروف که مکرر دیدیم در بیان محقق اصفهانی و بیان سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات، که گفته شد اگر مشتق بسیط باشد در اون صورت قابل حمل که نیست، و اعتبار فلاسفه واقعیت رو تغییر نمیدهد. خب اعتبار لابشرط یک اعتبار است، اعتبار واقعیت رو تغییر نمیدهد. برابر این سر حمل و عدم حمل چیز دیگری بود که محقق خراسانی فرمودن که سر صحت حمل این است که موضوع و محمول وحدت خارجی داشته باشد و یک نوع اتحاد بین موضوع و محمول وجود داشته باشد، هرچند تغایر مفهومی در کار باشد که آن را جزء معیار صحت حمل هم اعلام کردیم. این اشکال که در نظر گرفتیم جوابش رو عنایت کنید که میگفتم تعبیر رو حفظ کنید که در تعبیر آمده است اعتبار لابشرط. جواب تحقیقی این است که عنوان لابشرط و بشرط لا عنوان اعتباری نیست، بلکه عنوان انتزاعی است. فرق بین اعتبار و انتزاع که وارد هستید، اعتبار به منشأ نمیخواد و میتوند بر اساس منشأ و میتواند بدون منشأ اعتبار بشود، یک کار ذهن است، در حقیقت یک تصرفات ذهنی است، محض تصرف ذهنی است. و اما انتزاع منشأ لازم دارد، بدون منشأ از انتزاع خبری نیست، باید منشأ داشته باشد. اگر انتزاعی شد پس این انتزاع خبر میداد از یک واقعیت که در باره لابشرط بودن، قابل حمل بودن یک واقعیت در عقبه کار هست که از اون واقعیت عنوان لابشرط در منطق و فلسفه انتزاع شده است. اون واقعیت عبارت است از وضع خود هیئت. وضع هیئت بر اساس تصور و تصدیق اهل وضع جعل شده است به این عنوان که قابل، که گفتم برای شما در تعریفش که رکن کلمه قرار بگیرد و رکن کلام قرار بگیرد و در مقام استعمال القاء معنا بکند. این هیئت برای این غرض که ما در وضع می گفتیم حکمت وضع قرار گرفته است، پس عقبه کار یک واقعیتی است. عنوان لابشرط از اون واقعیت انتزاع شده است. بنابراین اشکال در تعبیر فلاسفه وارد نیست که گفته شد، عفواً من وارد نیست رو اصلاح کنم که تجاسر نشود و دعب ما خراب نشود. و تا جایی که ما میفهمیم اون اشکال قابل جواب هست، به این معنا که اگر اعتبار باشد اشکال وارده، اعتبار نمیتواند واقعیت رو تغییر بدهد، اما اگر انتزاع باشد واقعیت چیزی است که خودش اون خصوصیت رو دارد، در منطق و فلسفه عنوان لابشرط و بشرط لا انتزاع شده است، هیچ اشکالی ندارد. و اون انتزاع به جا هم هست از اون واقعیت، دقیقا عنوان لا بشرط انتزاع می شود و به شرط لا انتزاع می شود. این رو عنایت کنید، بسیار دقیق و ظریف و لطیف بود. و اونگهی برای شما یادآور می شود که پس از این که این مطالب برای شما ارائه شد، که اشکال از اساس با این توجیه منتفیست، یک تتمه هم دارد و اون این است که در اصطلاح اعتبار آمده است. شما چرا اعتبار رو به انتزاع عوض کردید؟ جواب: در اصطلاح خود فلاسفه علی تحقیق فقط ماهیت لا بشرط، ماهیت به شرط لا است، از اعتبار خبری نیست. ما کسانی که بعد از آن آمده اند اینجور تلقی کردن که فلاسفه این عنوانها را اعتبار کرده است، اعتباری اعلام شده است، و الا در خود متن اصلی کلمات فلسفه طبق تتبع من ندیدم غیر از این که گفته می شود ماهیت لا بشرط و ماهیت به شرط لا و به شرطش و اعتبار دیده نمی شود. مطلب تا اینجا کامل شد. نکته سوم بود. چهارم هم ثمره برای بساطت و ثمره برای مشتق. اما ثمره برای اول ثمره بساطت را بیان بکنم که ربط و سنخیت با بحث معقول دارد، بعد ثمره خود مشتق را هم اشاره کنم. درباره بساطت گفته می شود که بحث بساطت ثمره ندارد. این فرمایش هم دقیق از سیدنا استاد هست که ثمره ندارد، درست است. ثمره فقهی ندارد، ثمره فقهی ندارد، سمعن و طاعتن. اما ثمره اختصاص به ثمره فقهی ندارد، ثمره فلسفی و عقلی دارد. برای اینکه عنایت کنید ثمره فلسفی و عقلی چیست؟ هر ادراک عقلی به عنوان یک درک عقلی یک ثمره فلسفی است. کار معقول اینه، همش به جنبه عمل دقیقا مستقیما کار ندارد. پس از آن که در منطق و فلسفه بساطت ها که فلسفه میگوید اعلام شد، یک درک عقلی است، یک ادراک عقلی یک ثمره هست. این ثمره هم در باب خودش ثمره به ثبت میرسد. و همینجا یک توضیح بیشتری هم داده شود. گفته می شود که معقول یا فلسفه و علم که یکی درونگرا و دیگری برونگرا هست، خیلی از لحاظ آثار فرق دارد و حتی گفته می شود که فلسفه عقب افتاده است. و اما علی تحقیق اینجوری نیست. عنایت کنید، حتی در مثال گفته می شود که فکر و ما درک بو علی از فکر و درک ادیسون خیلی بالاتر باید باشد، اما ادیسون با برق خودش، با اختراع برق دنیا رو روشن کرده است، شبای تاریک انسانها رو روشن کرده است، اما بو علی با کتابهای فلسفیش کاری برای ما انجام نداده است. این حرفی است که در بعضی از دانشگاه ها هم گفته می شد و می شود. اما امروز دیگه دو دقیقه نیست، رفتم تو بادی عقل، اجازه بدید که من تا کاملش کنم. اما تحقیق این است که مطلب از این قرار نیست. چرا؟ چون که علم در مجموع یک ثمره دارد و فلسفه و معقول و مخصوصا فلسفه الهی یا الهیات یک ثمره دیگری دارد. علم تنها از جدای از این علم به ما هو علم، علم به ما هو علم ثمرش فقط انتفاعات جسمانی است. خوبه، خیلی خوبه و محدود میکند انسانو در همین زندگی. اما فلسفه برای انسان نتیجه نهاییش انتفاع مادی نیست، معرفت است. فرق است بین معرفت و بین منفعت. علم منفعت میداد، فلسفه معرفت میداد. لذا علم در این دنیا زندگی رو محدود میکند، فلسفه از این دنیا یک دنیای دیگری هم برای انسان آماده میکند و ارشاد میکند انسان رو که جهان بزرگتری هست. لذا در مثال دانشمند معروف فرانسوی به نام اوژن یونسکو که پیشاهنگ تحول فرهنگی، انقلاب فرهنگی فرانسه هست، وقتی که در آستانه مرگ قرار میگیرد میگوید که من نفهمیدم چرا به این دنیا آمدم، چرا اینقدر تلاش کردم، مایوس، ناامید، همونجا تمام کارش. اما امام خمینی در وصیت نامش میگوید من با قلب مطمئن و دل آرام به سوی خدایم پرواز میکنم با یک نشاط عالم دیگر. بنابراین فلسفه معرفت میدهد و این ادراکات در حقیقت خودش میشود حقایق بسیطه و حقایق مرکبه را از هم جدا میکند. که البته اصطلاح هم در نظر بگیریم، حقیقت بسیطه و بسیط الحقیقه خیلی فرق دارد. حقیقت بسیطه ادراکات بساط هست، حقایق بسیطه. بسیط الحقیقه دو معنا دارد، یک معنا در عالم اعتبار دارد، یک معنا در عالم وجود و هستی دارد. معنای بسیط الحقیقه در عالم وجود و هستی همان خود کنه وجود هست که کنه وجود بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه جمیع الاشیاء و لیس بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. از کنه وجود تمام موجودات به اون فیض رو دارن. در حقیقت جلوه ها یا تجلیات یا رشحات از همون کنه وجود هست در تمام موجودات، اما خود اون کنه وجود در این موجود نیست. وسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. درباره موجودات بسیط الحقیقه معناش اون می شود. و اما درباره اعتباریات به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه و زکیه، بسیط الحقیقه یعنی کلیات. یک کلی نسبت به اشیاء در قلم روح خودش بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. مفهوم کلی بسیط است، بسیط الحقیقه است. کل الاشیاء منتحد حوزه خودش هست و لیس به شیء منها. هر فردی خود مفهوم کلی که نیست. این همون بود که گفتیم جایزش رو هم در کلیت الفقه نجف گرفت و تمام شد. من تا اینجا شما رو بردم یک مقدار توی بحث های معقول. اگر اذیت شده باشید یا ذهنتان رو خراب کرده باشم که خراب نشده است، انشالله با دیده اغماز بنگرید. فردا بحث اوامر رو انشالله شروع میکنیم که بحث اصلی هست. البته اینا همش بحث اصلی هست. برای سلامتی آقای معظم سلامت خواهد کنم.